بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اجمالا در جلسه گذشته گفته شد که ما برای بررسی حوار در مکتب و به ویژه الان در قرآن باید از برخی از مفاهیمی که ارتباط معنایی با مفهوم حوار دارند هم گفتگو کنیم. و یکی از مفاهیمی که مورد بررسی اجمالی قرار گرفت در جلسه گذشته و کلیاتی رو عرض کردم واژه قول بود که به نوعی به بحث حوار متصل میشه. خب واقعیت این هست که قول و حوار رابطه شون رو از یک طرف میتوان گفت رابطه عام و خاص من وجه هست، به این معنا که برخی از اقوال حوار هستند و برخی از حوارها هم در قالب اقوال به اصطلاح شکل پیدا میکنند. به عنوان نمونه، خب اگر ما نگاه کنیم، گاه حوارات همونجور که در تعریف اولیه گفتیم گاه به صورت مکتوب هست، گاه به صورت مجازی است، گاه سخنی به اصطلاح به صورت قول و بیان گفته نمی شود، در حالی که ما اینها رو هم بهش حوار میگیم. بنابراین اینها در لایه و ذیل قول قابل بررسی نیست. و در مقابل گاهی ما از قول استفاده می کنیم، اما این قول یک طرفه است بلکه دو طرفه نیست. من باب نمونه، خب گاهی در بسیاری از انشاءاتی که در قرآن وجود داره یا فرامینی که خداوند متعال به انسان ها میده در حقیقت یک طرفه است. اقم الصلات، صلات رو برپا بدار، اما دیگه طرف مقابل قرار نیست جوابی بده که حوار رفت و برگشتی صورت بگیره. یا مثلا آیاتی که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یأمرون بالمعروف، تمام اینها به هر حال یک طرفه است، قول هست اما یک طرفه است و از یک جانب بیان میشه و گفته میشود. خب به اینها ما دیگه عنوان حوار و گفتگو نمیدیم. اما در مقابل ما گاه اقوالی رو داریم که این اقوال که در قرآن هم آمده به هر حال طرف مقابل داره، یعنی یا این قول در پاسخ کسی است یا نه. ابتدا به ساکن، قرآن می‌فرماید از جانب خداوند متعال که این صحبت رو با طرف مقابلت بکن و عرفن و مسامحتن طرف مقابل هم پاسخ خواهد گفت. بنابراین اینجا دیگه بحث حوار پیش میاد و به اصطلاح گفتگو شکل میگیره. اما از یک نگاه عام‌تر اگر ما بخوایم بیان کنیم و به این معنا که هر نوع گفتگوی نوشتاری و دیداری و شنیداری و تمام اینها رو به اصطلاح ذیل قول بیاریم، دیگه در اینجا رابطه به اصطلاح عام و خاص مطلق میشه. به این معنا که هر حواری قول هست، اما هر قولی دیگه حوار نیست و نمیتوان به اون حوار اطلاق کرد. خب اما هنگامی که جلسه قبل عرض کردم که ما اگر بخوایم به بحث حوار بپردازیم، یک به قول بپردازیم، اون بخشی که مرتبط با کار ماست یعنی به حوار میاد، اوصافی است که برای قول به کار رفته، به این معنا که گاه واژه معروف، گاه واژه سدید، گاه واژه بلیغ، گاه واژه عظیم، گاه واژه ثقیل، واژه های مختلفی به عنوان صفت برای قول به کار رفته، لین، تمام اینها واژه هایی است که ما در حوزه قول میبینیم. اما اینجا ما در حقیقت در مورد صفاتی که در مورد قول به کار رفته دو به اصطلاح سؤال اصلی رو ما در اینجا باید بهش بپردازیم و براش جواب پیدا کنیم. اولا اینکه قول رو یعنی سه بخش میشه. اولا اینکه قول در جاهایی بررسی میشود که درش رفت و برگشت کلامی هست، یعنی قراره که کسی صحبتی کنه در مقابل جوابی بگیره. دوم اینکه ما به دنبال این هستیم که ببینیم اون صفتی که برای قول اومده کدوم در حوزه عقاید اومده. مثلا میخوام عرض کنم، مثلا واژه قول معروف رو ما در قرآن در 6 جا به کار رفته، اما بیشتر در باب ارث و در باب محبت به ذوی القربا و دادن حق بستگان و یا مسائل طلاق و ازدواج و اینها به کار رفته. میبینیم واژه معروف یعنی شناخته شده، چیزی که مورد قبول طرف مقابل هست، اینها بیشتر در حوزه طلاق و این موارد به اسلامی قول معروف و قول لهم قول معروف ها بیشتر نگاه تو این حوزه است، که اگر چنانچه با کسی در باب مشکلات و تنازعات طلاق حرفی شد، با اونها صحبت هایی رو بکن که پذیرفته است برای اونها، قول شناخته شده است، مردم اون رو پذیرفتن این قول رو. خب نگاه در حقیقت این گونه است و این به اصطلاح شکل میاد. اما بحثی که در اینجا وجود داره، یا مثلا واژه سدید که به معنای قول محکم و با استقامت هست، هم میبینیم که مثلا در سفارش به مؤمنین هست که تقوا رو به اصطلاح داشته باشن و قول سدید بگن، یا در مورد مثلا وصیت هست که استفاده میشه و میاد. بنابراین باز میبینیم این واژه هم این گونه است. حالا بحثی که ما در اینجا داریم اینه که اولا در کجاها قول با در حوزه عقاید به کار رفته، یعنی گفتگوها و محاورات عقایدی، و دوم چه صفتهایی برای قول به کار رفته در موارد به اصطلاح اعتقادی. این نکته ایست که ما در اینجا باید بهش بپردازیم و بهش برسیم. خب اولین بحثی که وجود داره، یعنی اولین صفتی که برای قول در قرآن وجود داره، قول بلیغ. اول که عرض میکنم اینه، اولی که ما بیان میکنیم، نه اینکه از حیث تاریخی یا از حیث ابتدای قرآن به انتها این آمده باشد، نه. یکی از واژه ها و صفت هایی که برای قول در قرآن ذکر شده واژه بلیغ هست، یعنی قول بلیغ. در کجا؟ قرآن فرماید فکیف اذا اصابتهم مصیبتا بما قدمت ایدیهم ثم جاؤوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و عذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. خب اینجا اولا مخاطب این آیه کیست؟ مخاطبش در حقیقت منافقین هستند، یعنی همونجور که آیه بیان میکنه انگار که یک مصیبتی برشون وارد میشود و این مصیبت رو خودشون موجب این مصیبت بودن، یعنی به ما قدمت ایدیهم بوده، ثم جاؤو، سپس میان پیش تو ای پیامبر، یحلفون بالله، قسم میخورن به خدا که ان اردنا الا احسانا، ما اراده نکردیم از این کارمون جز خوبی و توفیق. اما خداوند میفرماید چی؟ اولئک الذین یعلم الله خو ما فی قلوبهم، اینا کسانی هستن که خداوند میدونه در قلبشون چی میگذره، فاعرض عنهم، از اینها دوری کن، و عذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، یعنی از اینها دوری کن، با این حال با اینها صحبتی بکن، اما این قول و صحبت شما ویژگیش این باشه که بلیغ باشه. به چه انگیزه ای؟ به این انگیزه که شاید در نفس اینها تأثیری بگذاره. اینکه فعرض شاید گفته بشه که اینجا اومده فعرض انهم، یعنی از اینها اعراض کن، به این معناست. خب چگونه امکان داره که پیامبر از اینها اعراض کنه با این حال قول بلیغ رو به اینها بگه؟ خب صحبت پاسخ در اینجا اینه که فعرض رو در حقیقت اینجا میگن به معنای اینه که مجازاتشون نکن، مجازاتشون نکن اینها رو و قول بلیغی رو به اینها بگو. خب اولین بحث در اینجا اینه که خود بلیغ به چه معناست. بلیغ رو به عنوان سخن رسا و آشکار، یعنی سخنی که کاملا رسا باشه و کاملا هم آشکار باشه، یعنی دیگه قابل بهره برداری و سوء برداشت درش نباشه. به این معنا نباشه که کسی بتونه هر کسی برای خودش یک معنای خاصی از این کلام برداشت بکنه، و پیچیده نباشه، بلیغ به این معناست، یعنی از یک طرف فصاحت داشته باشد، فصیح باشه، کاملا به اصطلاح از آرایه‌های ادبی در حد مخاطب برخوردار باشه، و دومین ویژگیش این باشه که کاملا بلیغ و شفاف باشه. چرا در اینجا به نظر میرسه، البته این حالا استحسان خود من هست، که چه بسا اینجا چرا از واژه بلیغ در مورد منافقین استفاده کرده؟ چون منافقین عادت به دور زدن دارن، یعنی اگر گاهی چیزی بهشون گفته میشه میگه نه مراد این آیه این نبوده. تو خود آیه هم ما بخشی از این رو اینجا میبینیم دیگه، میگه فکیف اذا اصابتهم مصیبه به مقدمت ایدیهم ثم جاؤوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. یعنی با این چیزی بهشون رسیده، میدونن هم که اینو خودشون مشکل رو درست کردن و بسا این بلا سرشون اومده، اما چی اومدن؟ قسم میخورن که آقا ما این کار رو به خاطر خوبی انجام دادیم، دنبال احسان بودیم، دنبال بدی نبودیم، دنبال احسان بودیم که این کار رو انجام دادیم. خب چرا میگه قول بلیغ؟ به خاطر این که اینها چون عادت دارن که با اشاره وقتی چیزی گفته میشه اون رو برمیدارن معنای دیگری ازش اراده میکنن، چیزی که تو ذهن خودشون هست. و ما امروز خب میبینیم بسیاری از حرفهایی که یه مقدار مجمل هست چگونه ازش داره سوء استفاده میشه. در خود قرآن مجید هم شما میبینید مثلا در بعضی از آیات که گاه شفافم هست، دشمنان چجوری از اونها به اصطلاح استفاده سوء میکنن. فقتلوهم حیث وجدتموهم، خب میگن آقا این که آیه آمده یعنی هر کس رو هر جا دلتون خواست بکشید، هر وقت مخالفین رو، نه حالا اینا که واقعا مشرک هستن، چیزی که امروز در جریان‌های تکفیری ما داریم می‌بینیم، خب این استفاده اینگونه ای ازش میشه. اینجا هم قول بلیغ بیان می‌کنه. خب من به نظرم این یه قاعده به ما می‌دهد، و اون قاعده چیه؟ اون قاعده این است که انگامی که انسان با منافقین می‌خواد گفتگو بکنه، منافقینی که در موردشون داریم که اینها فی درک الاسفل من النار هستن، یعنی در پایین ترین درجه آتش هستن، و از طرفی کفر نفاق هم بدترین کفر هست، قول بلیغ با اینها گفتگو بشه، یعنی قولی که کاملا بلاغت و فصاحت درش باشه که قابل سوء استفاده ازش نباشه. خب نکته بعد اینه که مخاطب در این آیه کیه؟ منافقینه. خب در ابتدای امر نشانگر این واقعیتی که قرآن تأیید میکند گفتگوی با منافقین، اما به چه انگیزه؟ به این انگیزه که شاید به احتمال خیلی کم این گفتگوی بلیغ، قول بلیغ در اینها تأثیر بگذاره. اما جالب اینه که این نیست که حتما چون تأثیر میگذاره مراجعه کنیم، و حال اینها هم از حال کفار بدتره به مراتب، چون کفار رسما دیگه رویکردشون مشخصه، رو خبث باطن هم نیست گهگاهی، چرا؟ چون پیامبران همه اومدن دعوت کردن، کفار مسلمان شده. اما منافقین کسانی هستند که خود این آیه میفرماید چی؟ اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، خداوند میدونه تو قلب اینها چی داره میگذره. با این که میداند، ما میبینیم که میان و این دیدگاه خداوند فرماید با اینا گفتگو کن. خب چه نتیجه ای من میخوام از این آیه شریفه بگیرم؟ این آیه شریفه این رو بیان میکند که حتی با منافقین هم گفتگو باید کرد، اما گفتگوی چگونه؟ گفتگویی که بهانه دست اونا نده، گفتگویی که موجب نشود اینها ازش سوء برداشت و معنای نامناسبی رو بتونن ازش برداشت کنن. و آیه رسما میگه و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، قول بلیغ با اینها گفتگو کن و تبیین کن. خب عرائزم رو خلاصه بکنم، یکی از صفتهایی که برای قول به کار رفته واژه بلیغ هست، و در قرآن هم به اصطلاح بحث بلیغ رو، بلاغت رو داریم ما، که قرآن هم بیان میکنه. و نکته ای که وجود داره در قرآن هم داریم، فهل علی الرسل الا البلاغ المبین. الا البلاغ المبین یعنی بلاغ مبین هم در اینجا بیان شده. پس بنابراین اولا صفت بلاغ با قول آمده، ثانیاً مخاطب منافقینن که بدترین هستن، ثانیاً بحثی که وجود داره گفتگوی با منافقین رو قرآن بیان کرده و تبیین این قضیه رو داشته. حالا بحث بلاغت و بحث قول بلیغ و اینکه این صفت چقدر میتونه در مشروعیت گفتگو و این آیه نقش داشته باشه، به صورت تفصیلی در آینده بحثش رو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.